بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه چهلسه تاریخ 11/10/1397. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على اعدائهم اجمعین. سخن در این بود که ما روایاتی داریم، اشکالی مطرح شده بود که ما روایاتی داریم که دیروز هم این روایات را محضر شریف بزرگواران خوندیم که از اونها استفاده می شد که شخص اگر با داشتن وضو یک رکعت نماز را درک کند کفایت می کند و مقتضای این روایات بر اساس نظر مستشکل این بود که وضو واجب است نه تیمم. ما سه تا روایت خدمت دوستان فاضلمون خوندیم که البته دو تا روایت بود، روایت عمار ساباتی بود و روایت اسبغ ابن نباته بود که در این دو روایت تعبیر این گونه بود که فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته. دومی هم قریب همین مضمون، من ادرک من الغداه رکعتا قبل طلوع الشمس فقد ادرک الغداه تامه. خلاصه اشکال این بود که این روایات بحث تیمم رو مطرح نکرده، چون فرمایش سید که ما محضر شما بزرگان و علمای اعلام مطرح کردیم در شرط هشتم از شرایط صحت وضوء این آمده بود که ان یکون الوقت واسعا للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعه منها خارج الوقت. سید فرمود به الا وجب تیمم. این آیون اشکالشون این است که نه، از این روایات استفاده می شود که حتی اگر انسان یک رکعت را هم درک کند از نماز صبح، ظاهرش هم این است که با همین وضو دیگه کفایت می کند و عرض شود که نماز او درسته، روزش درسته و مشکلی در کار نیست. این با سخن شما که مسئله تیمم را در اینجا مطرح کردید با توضیحاتی که دیروز مطرح کردید سازگاری ندارد. ما دیروز خیلی علی نحو اجمال پاسخی به این روایات محضر شما دوستان فاضل مطرح کردیم. امروز هم سعی میکنیم با عبارات مختلف این پاسخ و تقدیم محضر شریفتون بکنید. پاسخ این است که این روایاتی که در بردارنده این واژه من ادرک رکعتن هستن علا قسمه. خواهش میکنم دوستان اینجا باشن، امروز شنبه است، ساعت 8:20 دقیقه. من ادرک در این روایات به کار رفته علی قسمین. بعضی از تعبیرات این تعبیر هست: من ادرک رکعتا من الصلات فقد ادرک الصلاه. این یه تعبیره. یه تعبیرم نظیر همین روایاتی است که ما دیروز منظر شما دوستان قرائت کردیم، در رابطه با نماز صبح بود: من ادرک رکعتا من الغدات فقد ادرک الغدات تامه. تعبیر این شکلی بود. حالا ارسلت خدتون قبل طلوع شمسم داشت. ما عرض میکنیم که این روایاتی که لفظ من ادرک درش به کار رفته، صحیح اونها همون روایاتی که در رابطه با نماز صبح آمده، مثل همین دو سه روایتی که خونده ایم. اما تعبیراتی که وارد شده عرض شود خدمت شما، به این که مانند من ادرک رکعتا من الصلات فقد ادرک الصلات کلها، مرحوم آیت الله خویی و بعضی از بزرگان ما نظر مبارکشون اینه که اینا روایات ضعاف هست. بنابراین ما تکیمون میبریم روی همین. خیلی البته فرقی در مسئله نمی کند ها، این نکته داشته باشیم، خیلی فرقی نمی کند. یعنی حتی اگر ما اون روایت من ادرک رکعتا من الصلات را از دایره خارج کنیم و بسنده کنیم به روایاتی که بحث من ادرک رکعتا من الغدات هم بگیریم، شما بزرگان به ما یاد دادید که مورد مخصص نیست، یعنی در نتیجه منحصر به نماز صبح نیست، می شود ازش تعمیم استفاده کرد به شامل سایر موارد هم بشود. ولی حالا فعلا این روایاتی که مربوط به نماز صبح هست، عرض شود خدمتون این روایات روایات درستی است، ولو مختص به نماز صبح هست، عرض شود خدمتون این که چون مورد مخصص نیست بنابراین تعمیم داره. مثلا اگر نماز ظهر هم ادرک رکعتا باشه، عرض شود همین خصوصیت درش هست. منتها سوال این است که، خواهش میکنم دقت کنید، سوال این است که آیا این مطلوب مستشکل را برآورده میکند که مستشکل بگوید که ولو من یک رکعت از نماز صبح را بتوانم درک کنم؟ معنیش این است که بشینم و چیکار کنم؟ بفرمایید وضو بگیرم. آیا این مقصود طرف رو تأمین می کند این روایت؟ که معنیش این باشد که نه، خیابی خیال این که حالا وقت تنگ است و نماز را همش نمی شود در وقت خوند و امثال ذلک، پس بریم سراغ بفرمایید تیمم. نه، این روایت میگه که کسی که یه رکعت را درک کند مثل این که همه نماز را درک کرده. ما عرض میکنیم که مقصود از این روایات، عرض شود خدمت شما، به این که نظر به توسعه وقته. این روایات نظر به این ندارد که طهارت طهارت مائیه باشد یا طهارت طهارت ترابیه باشد، فقط در مقام بیان توسعه وقت است. یعنی میگه برای کسی که نتواند بیش از یک رکعت از وقت را درک کند، که انما شارع مقدس برای او توسعه در وقت ایجاد کرده است. معنای توسعه در وقت یعنی ولو یه بخشی هم خارج بفرمایید وقت خونده بشود، شارع مقدس که انما برای او توسعه در وقت قرار داده و همه این به پای اون به عنوان نماز ادا محسوب می شود، نه نماز قضا. پس بنابراین این روایات من ادرک رکعتا من الغدات فقد ادرک الغدات تامه، اصلا در مقام بیان این نیست که حالا وضوی شما وضوی ترابیه است یا وضوی شما وضوی بفرمایید مالیه. یعنی به تعبیر روشنتر محضر شما بزرگان اینه که اگر کسی تیمم گرفت، یعنی همین حرفی که ما زدیم عمل کرد، همین حرفی که ما زدیم، یعنی وقت محدوده و نمیتواند اگر وضو بگیرد، معنای وضو گرفتنش اینه که یه رکعت میفرمایید میشود چی آقا؟ خارج وقت. اگر همین آدم چیکار کرد؟ تیمم گرفت و با تیمم نماز خوند، اینم برش صادق هست. من ادرک رکعتا من الغداء فقد ادرک الغداء تامه. یعنی شارع مقدس توسعه در وقت داده برای این فرد. یعنی چی؟ یعنی به پاش به عنوان نماز خارج وقت محسوب نمی شود. همین که یک رکعتش در وقت باشه، شارع مقدس براش توسعه در وقت قرار داده و در حقیقت تلقی می شود این در شارع نماز این شخص به عنوانی که در وقت ادا این فرد نماز را انجام داده. چون بلندتر رو پر انگشت من میگم، چون یه رکعتش در وقت باشه. این جانمایه از شبت خدمتون این که این روایات. و به تعبیر دیگر چند تا تعبیر میگم تا علمای اعلام خوب براشون جا بیفته و برداشت نکنن که معنای من ادرک رکعتا من الغداء فقد ادرک الغداء تامه حرف مستشکل در بیاد. که نگاه کنید، میگه اگر کسی ولو یه رکعت بیشتر وقت ندارد نسبت به نماز صبح، که گرچه ما گفتیم مورد مخصص بفرمایید نیست، بقیه نماز را هم شامل میشود، بگه نگاه کنید، یعنی با وضو نیاز نیست که برود بفرمایید، نیاز نیست که برود بفرمایید تیمم، این ازش استفاده نمیشه. به تعبیر دیگر این روایت و مشابه این روایت میخواهد به این نکته اشاره کند که نماز با این کیفیت به صورت ادا شارع مقدس از ما قبول می کند. طهارتش طهارت مائیه باشد یا طهارت طهارت ترابیه. برای کی طهارت ترابیه؟ اگر اتفاق افتاد برای شخص که در ضیق وقت قرار گرفت، توجه فرمودید، در ضیق وقت قرار گرفت به گونه ای که اگر بخواد وضو بگیرد این گونه مسائل براش مطرح می شود که بخشی از نماز خارج وقت می شود، آمد تیمم گرفت به جای وضو، عرض شود خدمتون، یعنی امر به اینجا کشیده شد. می خواهم همینجا یه نکته هم استفاده کنیم در مقابل فرمایش جناب صاحب مدارک. مگه ایشون چه فرموده بود که می خواهم در مقابل ایشون استفاده کنیم؟ ایشون فرموده بود اگر اهمال کرد هی صوفه کرد، یه تلفن با این یه تلفن با اون، همینطوری یه مرتبه وقت تنگ شد و که ما اونجا گفتیم نه، تنها بحث اهمال نیست، لازم نیست به سوء اختیار یا بل اختیار، چه به سوء اختیار باشد چه بل اختیار باشد، یعنی چه خود به خود مواجه با تنگی وقت شده باشد یا خودش باعث تنگی وقت شده باشد، همه اینا رو شامل می شود. من ادرک رکعتا من الغداء، ما اینو میخوایم بگیم که اگر کسی براش هم اتفاق افتاد دچار تنگی وقت شد، این تنگی وقت هم خواه منشأش اضطرار باشد یا منشأش سوء اختیار خودش باشد، این آدم اگر یه رکعتش در وقت انجام بشود شارع مقدس در حق او توسعه میدهد و در نتیجه این نماز تلقی به یک نماز به برمیدان ادامه شد. خب الحمدلله رب العالمین. عرض شود محضر شما به این که پس این روایات جمع‌بندی، پس این روایات به این نکته نظر ندارد که هر کس تمکن دارد که نماز را با وضو در وقتش انجام دهد ولو به مقدار یک رکعت، اینو نمیخواد بگه. واجب است که وضو بگیرد و با طهارت مائیه عرض شود خدمت شما نماز را به جا آورد و تیمم برای او جایز بفرمایید نیست. پس روایت نمیخواد بگه که اگر کسی به اندازه یه رکعت هم وقت داشته باشد وضو بگیرد و نماز بخواند و من ادرک رکعتا فقط ادرک القضاء کلها، این در مقام بیانی نیست، بلکه در مقام بیان است که چه وضو بگیرد طهارت مائی، چه وقتش تنگ بشود بفرمایید با تیمم، و این آقا یه رکعت از وقت را درک بکند بفرمایید. چون گاهی از اوقات پیش میاد که آدم توجه نداره که الان که نماز بخونه آفتاب طلوع میکند یا نمیکند، وضو میگیرد و بعد یتفق به این که یه رکعتش طلایی بوده، که بعضی میگفتن علما و بزرگان همیشه گفتن چرا نماز را موقعی که آفتاب طلوع میکند میخونید؟ گفت برای اینکه خدا ببیند. عرشه و خیال میکنه مثلا تو شب مشکل دارم. عرشه و خدمت شما بین که تو وقت طلایی خیلی روشن خوب همه جا میبینند. عرشه و خدمتون بین که پس این حدیث ناظر به این نیست که بخواد یه وظیفه ای را برای مکلف تعیین بکنه که نه آقا یتبدل وظیفتو که من التیمم الی بفرمیدا وضو باشه. همین در مقام بیان این معنا نیست، بلکه نظرش یک کلمه است. پس یکی از دوستان اگر بخواد حرف ما را که با عبارات مختلف لحن مختلف تقریر کردیم در رابطه با روایات توضیح بده و ما هم این بزرگواری که اینجا می اومد گاهی سوال می کردیم آ کجا هستن؟ این دل امتحان یکرم الرجل عیان. خب شما خبر از حالش دارید و بهش اطلاع بدید که ما هم سراغ گرفتیم. عرض شود خدمت شما بین که عرض شود من یکی از دوستان الله توضیح بدن دارن شما به نیابت میخواید توضیح بدید دیگه بفرم. آفرین. شاره در مقام بیان اینه، میگه ما برات وقت توسعه میدیم، اون سرکتی هم که فرزن یا یه رکتی ما نماز صبح که بعدم باقی میشه ما نادیده میگیریم، میگیم همش آقا در به برمدا وقت خونده. این کل ماجرایی متوجه نشدن فرمایش از بسال مایدی دیگه چقدر خوبه. مثلا لحن شما آقا بوش میاد که دعوا داریم ولی معلوم میشه که نه مایده. الحمدلله خداوند بر ما منت گذاشته دوستانی بزرگوار مثل شما داریم. خب تتلمه عرض شد که این فرمایش مرحوم سید در شرط هشتم بیاییم بررسی کنیم ببینیم اونجا چی میخواد بفرماید. عبارتو بخونم خدمت علما. می فرماید ولو تبدع فی صورت الاولا بطلا این کان قصده امتثال الامر المتعلق به من حیث هذه الصلاه علی نحو تبعید. عبارت روشن بود چون دیروزم خوندیم امروزم تکرار می‌کنم. ایشون میفرماید اگر اونجایی که ما برای این آقا گفتیم وظیفه شما تیمم است، یعنی وقت توسعه ندارد، قاصر نیست که بتواند هم وضو بگیرد و هم نماز بخواند در وقت و وظیفهش منتقل شد به تیمم، حالا اگر این آقا آمد همینجا بفرماید همینجا وضو بگیرد. ولو تبذر فی صورت الاولا بطلد. منطقهشون تفصیل میدن بین اونجایی که علا نحو تقیید باشد یا علا نحو دائی او لغایت اخرى یادتون هست دیگه. فرمود اگر قصدش از این وضو گرفتن این باشد امتثال امر متعلق به وضو، بگی چون شارع مقدس امر کرده مرا به وضو، من میخوام امتثال کنم امر متعلق به وضو، هم اونم من حیث هذه الصلاه، امری که متعلق به وضوع به خاطر بفرمایید همین نماز علا نحو تقیید، که معنای علا نحو تقیید را همینجا خاطرتون بگم بعدم توضیح میدم. معنای علا نحو حاضر تقیید است که اگر این نبود من وضوع نمیگرفتم. معنای علا نحو تقیید در مقابل دایی اینطور مرحوم سید فرمودن وضوع باطله. ما معتقدیم وضوع صحیح، حالا با چه عبارتی میخوایم درست کنیم که این وضو صحیحه؟ آفرین ما جایزه به شما ندادیم، مستحقی استحقاق جایزه داریم. عرض شود محضر شما به این که منطقه همینطوری نمیشود گفت، باید یک زیربنای درست کنیم. اگه جمله شما را دست این علما بدیم الان بله. عرض شود محضر شما به این که ما میگیم حتی، خوب دوستان با من باشن، من سعی میکنم بحثا را طوری ارائه بدم که دوستان همراه باشند، یعنی ما متکلم وحده و دوستانم مستمع نباشند. چرا ما معتقدیم به این که صحیح هست حتی در این صورت که الان نحوه تغییر باشد؟ ما چند تا مدعا داریم، این مدعاهای ما را دوستان توجه بفرمایند. بعد از این که این مدعاها به کرسی نشست، هر شبت خدمتون می که نتیجهش همین چیزیست که ما عرض میکنیم که این وضوع صحیح هست. البته بعد یه نعم یه استدراک داریم، به اون نعم و استدراک هم میرسیم. اولا عبادیت وضوع، دوستان این را به عنوان مقدمه اول بگیرن برای بحث. عبادیت وضوع و غسل از امور استحبابی نفسی اونها نشأت میگیرد. ما دو چیز در اینجا دوستان فاضل داریم. الان تا من بگم خدمت شما وضوع برای نماز چه هست، میگید وضوع امر مقدمی است برای نماز. اینطور جواب من میدید دیگه یا نه؟ خب یعنی در حقیقت امر غیری است، اونم امر نفسی است، اینم جنبه مقدمیت برای اون داره. ما میخوام یه نکته باز کنیم، قبلا هم به مناسبت های خدمت علما عرض کردیم و این حرف خوبی است. ما معتقدیم که مقدمیت در طول عبادیته. یعنی چی؟ یعنی وضوع و غسل قبل از این که جنبه مقدمیت برای نماز پیدا کنن، این وضوع فی حد ذاته یک استحباب نفسی دارد. اگر وضوع فی حد ذاته استحباب نفسی داشت، قبل از مقدمیت استحباب نفسی داشت، در نتیجه عرشبت عبادیتش از همین استحباب نفسی نشأت میگیرد، نه از غیری بودن و مقدمی بودن برای نماز. پس عبادیت وضوع، عبادیت غسل ثابت است قبل از این که تعلق امر مقدمی به اون بگیرد. یعنی بگویند برای نماز بفرمید وضوع. و به تعبیر عالمانه تر که اشاره کردم، شاید نگرفته باشید، مقدمیت در طول عبادیت است. اول عبادیت و بعد مقدمیت. یعنی وضوع فی نفسها ذاتن یک استحباب نفسی دارد. این چیزی که استحباب نفسی، شارع مقدس یه امر غیری روش میاره، میگه برای نماز وضوع بگیر. پس مقدمت للصلاه منطقه بعد کونها یا کونهی عبادیتن نفسیتن استحبابیتن و انسان داره. بسیار، این یه مدعا. مدعای دومی که خدمت شما بزرگان و علمای اعلام دامت شوکت ها مطرح میکنیم این است که به ما یاد دادن که قوام عبادیت به قصد تقرر و اتیان به قصد امر نیست. یعنی عبادیتی هر چیزی این نیست که حتما امر بیاد که من در مقام امتثال امر بخوام انجام بدم تا بشود عبادی. نه، همین که قصد قربت انجام دادم، ولذا فاصل و فارق بین امر تعبدی و توسلی هم همین است که تعبدی اون چیزیست که بفرمایید قصد قربت نیاز دارد و توسلی مثل دفن میت و امثال ذالک. حالا شما تقربن الى زیدن باشد دفن کنید، مشکل ندارد، چون به عنوان یه واجب توسلی باستاد. بنابراین این دوتا مقدمه که خدمت علمای اعلام روشن شد، میریم سراغ نتیجه گیری. میخوایم چه نتیجه ازش به دست بیاد؟ این نتیجه به دست بیاد که اون چه جناب سید فرمودن با این عبارت ولو ترزع فی صورت الاولا بطل این کان قصده امتثال امر المتعلق به من حیث حاضر صلات
علی نهر تغییر، ما میگیم حتی اگر اینا هم باشد بفرمیدا این وضو صحیح است. مثل اول انقلاب به جای تکبیر میگفتن صحیح است. بنابراین وضویی که این شخص گرفته به خاطر اینکه این وضوش اضافتاً الالله تبارک و تعالی است، یعنی نسبت داده به خدا به قصد تقرب الالله انجام گرفته، صحیحه. ولو قصد امتثال امر متعلق به اون الا نحول به فرمیدا تغییر کرده باشه، یعنی ما میخواییم خاصیت صحت را در بیاریم که آیا این چیزی کم دارد یا ندارد، چه چیزی اضافه دارد. ما میگیم اضافهش لغو، خواهش میکنم آقایون نگاه کنند اون چه که در اینجا به عنوان اضافات برش بار کرده لغو، اونی که تشکیل دهنده عبادیت حاصله. ما سوال میکنیم، ما مگر نگفتیم خودش یه استحباب نفسی دارد وضو؟ بل آقا دو، مگر نگفتیم عبادیتش با قصد تقرب انجام؟ همین دوتا برای عرشبت خدمتون میگه که این که صحیح واقع بشود برای ما کافیست. آقا استحباب نفسی دارد، الان من با قصد تقرب انجام دادم، این وضو گیری ندارد. منطب جناب عالی حالا به هر دلیل توجه نکردید، چه کردید؟ گفتید من به قصد امتثال امر متعلق به اون من حیث حاضه السلات الا نحول به فرمایدا تقیید انجام دادم. ما میگیم آه این چیزی بی خودی انجام دادید و به تعبیر بعضی از بزرگان ما خطا در تطبیق انجام شده. شما به جای این که اونو بگید آمده چیز دیگری گفتید، اونی که جنبه خطای در تطبیق انجام شده جنبه لغویت دارد. عرشبت خدمتون ما در مانه نفی امری نداریم عرشبت خدمت شما به این که به صلات به عنوان طهارت مائیه و شما بی خود آمدید قصد کردید من قصد امتثال امر متعلق به اون می کنم من حیزهاز صلات علا نهر تقیید. اصلا ما امر به طهارت مائیهی در اینجا بفرمیدا نداشتیم تا شما بخواید قصد امر کنید. بله وضوعی که گرفتید وضوعتون مشکل ندارید، وضوعتون یه استحباب نفسی داشت، یه قصد تقرم هم کنار گذاشتید، این وضوع وقع صحیح هست. اینه که اضافه کردید امر متعلق و نمیدونم چه اصلا امری در کار نبوده، جناب عالی بی جهت آمدید قصد امر کنید. خبی عرض میکنم خدمتون، نمیگم استحبابی، من که نگفتم وضوع استحبابی، قصد کرده برای نماز وضو بگیرد. حالا هر جا کدام وضو ندارد، این وضوش گیره ندارد در این جهت، اشتباه در تطبیق کرده. لذا اون تتمه بعدی که اگر عجله نکنید بگم فرمایش شما اونجاست، مصداقش نه اینجاست. یعنی در حقیقت توجه به این ریزکاری ها این آقا نداشته که بابا اصلا امری در اینجا نبوده، مطلبی در اینجا نبوده، اما اون نعم استدراکیه که بعد میاد همون فرمایش شماست. اگر من عالم بودم به این که نباید در اینجا چنین بکنم و در این حال کردم، اونجاست که حکم به بطلان مال اونجاست نه مال اینجا. میرسیم، اجله نکنید میرسیم. پس با فرض عبادیت وضو چه فرمودید؟ خب ولی ما هم گفتیم به وضو باشد. یعنی چی میخواد؟ یعنی من امتثال امر وضو کردم، وضو گرفتن دیگه، متعلق بهی نه به صلات. شما ضمیر که بلدید به کجا برمیگردن؟ خب بهی به وضوه، متعلق به وضو. درست شد؟ سوالیه برید؟ نه درست نه، من نمیخوام سوال درست کنم بی جهت برای خودم، همین مقدار که خانه بشید کافی. پس بنابراین شما خدمت شما به این که با فرض این که این وضوی ما ذاتاً عبادیت دارد و عبادیت اون همطور که عرض کردم مقدمه بر مقدمیت اون برای نماز هست، وضو در این فرض ما صحیح هست. ولو کلمه تأیید هم شما مطرح کنید، بی خود مطرح کرده، خطا در تطبیق حاصل شده، تا چه رسد به این که الان نحو دایی باشد که دیگه اصلا نشسته پاک است، لغایت اخرى باشد نشسته پاک است. یعنی این تفصیلی که سید داده بین الان نحو تقیید و الان نحو دایی و لغایت اخرى، ما میگیم الان نحو تقیید چه مثل الان نحو دایی است، الان نحو تقیید چه مثل اونجاییست که لغایت اخرى قصد میکند. این الان نحو تقیید تأثیری در صحت این وضوع به برمیدا ندارد، اون استدراک را که آقا فرمودن به عرض میکنن. پس بنابراین ما اینی که جناب سید رضوان خدا بر او باز آمده تفسیر قائل شده، ما این تفسیر را به رسمیت نمیشناسیم. عرض شد خدمت شما به این که بنابراین وضوع از هویت نفسی بودن عبادی بودنش جدا نمیشود و از محبوبیت ذاتیش وضوع با این چیزی که تو ذهن من خطور کرده نمیرسد. پس در این فرض وضوع بر اون حالت استحباب نفسیش باقیه و صحیحه. و شما میگه به ما یاد ندادید که اگر من به قصد این که با طهارت باشم، شما صبح که آمدید نوعتون اینطوری هستید، مگر اینکه گاهی غفلت کنید، نوع شما این شکلی هستید که موقعی که میخواید از خونه بیاید بیرون وضو میگیرید، چقدر خوبه. در عبادت، با وضو بودن عبادت، حرم رفتن عبادت، نمازم میخواد بخونید با همین وضوعی که صبح گرفته که من با طهارت باشم. این که ما میتونیم وضوع استحبابی گرفتیم، ولی با این وضوع استحبابی نمازم میتونیم بخونیم، مشکلی در کار نیست. هر شبه خدمت شما بین که اما فرق بین تقیید و بین دایی اشاره کردم برای این که روشن‌تر بشه، این نکته را خدمت علمای اعلام عرض میکنیم که گاهی مکلف وضوع را علا نحو تقیید انجام میدهد. معنای علا نحو تقیید دوستان این است، معناش این است که اگر وضوع مقید به این نماز نبود اصلا او را انجام نمیداد. این میشود علا نحو تقیید. علا نحو دایی اینطور نیست که اگر صلاتش مقید بهش نباشد انجام اشود ندهد، نه اینطور نیست. این حالا باعث شده که طبیعت صلات باعث شده که آدم وضوعی در اینجا بگیرد، اما این وضوع گرفتن نقشی در مسئله نیست. اما فرمایش آقا مرحوم آیت الله خویی هم فرمودن، بزرگان دیگه هم فرمودن. اما پس ما تا اینجا اگر از محضر عالمی از علمای بحث سوال بکنیم تفاوت نظر ما با نظر سید چی شد؟ آقا اجازه دادم که من بفهم تتمش نه شما با گذار گرم نزدیم بفرمی دلا الان نحو تقیید که اگر این نبود من وضو نمی گرفتم. این باطله، ایشون فرمود باطله. اما اگر الان نحو دایی باشد باطل نیست. ما چه گفتیم؟ چرا همچنین که فقط کلمه وضو باطل نیست؟ بله درسته، ولی ناقصه. آره همین نوازه. احسن. خب حالا نقطه دومی که مرحوم آیت الله خویی بهش اشاره میکنن، معنای این حرف این میشود که اینی که ما در اینجا گفتیم الان نحل تغییرم باشد لطمهی به کار وارد نمی کند، گرچه سید فرمود لطمه به کار وارد می کند. ما که گفتیم لطمه به کار وارد نمی کند، گفتیم قصد هم لازم نیست. ما همین که استحباب نفسی داشته باشد ما قصد تقرب کنیم و محبوبیت ذاتی داشته باشد کافیه. من رو مایت الله خویی می فرمد اما اگر این آدم عالم بود. به چی عالم بود؟ عالم بود به عدم وجود به این وضوع. یعنی این مسئله ما کاملا تو ذهنش بود. چه مسئله؟ ما گفتیم شرط هشتم از شرایط صحت وضوع عبارت از این است که وقت واسع باشد، هم برای وضوع هم برای بفرمیدا نماز. عالم به این مسئله است و بداند که نماز متوقف بر اون نیست و در این حال، یعنی بفهمد که نمازی که میخونه متوقف بر این وضوع نیست، وظیفه‌اش در اینجا بفرمایید تیممه. در این حال ارتباط به عنوانی که مقدمه بر این نماز بیاد در این حال وضوع بگیرد و بفهمه وظیفه‌اش اینجا وضوع نیست. مرحوم آیت الله خویی در اینجا نکته جالب میفرمند، خواهش میکنم دقت کنید. میگه دو چیز ما در اینجا داریم، چون ممکنه شما اشکال کنید، چون قبل از اشکال شما جواب بده. نه اینکه ما الان گفتیم این وضوع فی حد ذاته یک استحباب نفسی دارد، خیلی پرمایه کردیم و بعدم گفتیم با قصد تقرب مشکلش حل می شود. لقال ان یقول، حتی اینجایی که بفرمایید عالما باشد، خود استحباب نفسی که سر جای خودش هست، قصد تقرب هم که سر جای خودش هست، پس چه مشکلی دارد که آیت الله خویی و امثال این بزرگ می فرمایند وضوع در این فرض بفرمایید باطل است؟ ایشون میگه یه عنوان اولی ما در اینجا، یه عنوان ثانی. عنوان اولی همین است که ما گفتیم، عنوان اولی این است که این وضوع استحباب نفسی دارد، عنوان اولی این است که قصد تقرب مشکل را حل میکنه. ولی یه عنوان ثانوی داریم و خیلی از مواقع به خاطر عنوان ثانوی یه امر ولو واجب ولو مستحب تبدیل به حرمت میشه. توجه فرمودید که ما اینکه یه امر حرام به عنوان ثانویش یه شکل دیگری پیدا میکنه. ایشون میفرماد چون تشریع در دین محسوب میشود، یعنی چیزی که لیس فی دین، من بخوام وارده بفرمایید دین بکنم، من میدانم و آگاهم که در اینجا وظیفه‌ای به عنوان وضوء ندارم، من میگم نه الا بلابد من میخوام وضوء بگیرم و با این وضوء نماز بخونم. ایشون میگه چون تشریع محرمه تحت عنوان ثانوی، نه عنوان اولی. عنوان اولی تعبیر ایشون این است که ذاتاً مشکل نداره، مسئله نیست، عنوان اولیش مستحبه ولی عنوان ثانویش این شکلیست. عرض بر خدمتون این که اما اگر صورت جهل باشد و بخواد وضوع بگیرد، اونجا دیگه گفتیم مشکلی در کار نیست، چه الان نحو تغییب باشد که این لغوه و چه آیات دیگری در نظر بگیرد، اونجا هم مسئلهی در کار نیست. من یه اجازهی میخوام بختم، یه اجازهی جا حالا دیگه سید تشکر به اطلاق گفته، سید ما چون اطلاق گفته داریم از من میخواستم دارم سوال کنم، شما سوال نه شما بفرمید. چه فرق وضوع صحیح باشه مشکل نداره. هر جو کنم اختلاف هست، اگر ما وضوع را صحیح دان نمیخوام بریم تو اختلاف، مبنا را نگاه کنید. این مبنا ممکنه دیگه وضوع درست است، نه تنها این نماز، نماز بعدی هم بکنه. اگر اون مبنا گفت باطله که نه این نماز من نماز من تمام کنم بحث. من فردا جای اجلاس سراسری علمای بلاد داریم در قوم، از استانهای مختلف میان و این وقتی که ما باید محضر شریف شما برسیم مصادف با اون جلساته و منم میزبانم به گونه ای. با اجازه شما من فردا محضرتون شرفیاب نشم، اما شنبه یه وعده به این سید بزرگوار ما دادیم و اون قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر و تفاوت بین اینها، اون بحثی که اون روز مطرح شد، این وعده مون انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.
الله 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 الله